میان رو هم زمینه قلمرو خودش بکنه. انگیزه داریوش رو هرچه که بدانیم اجتناب ناپذیر بوده لشکرکشی ایرانیان به یونان. خب این پناهنده شدن جباران دولت شهرهای یونانی به آسیای صغیر بهانه‌ای میشه برای اینکه ایرانیان آغاز بکنن در واقع لشکرکشی به یونانیان و یونان رو. ولی نکته اینجاست که آریستاگوراس انتظار داشت که فرماندهی لشکرکشی به یونان رو داریوش به او بسپاره، ولی این اتفاق نمیفته و داریوش به مگابیز فرمان میده که در واقع برنامه ریزی بکنه و لشکرکشی به یونان رو تدارک ببینه. خب هرودوت گزارش میده که این اختلافات بین آریستاگوراس و مگابیز، دو سردار ایرانی، موجب شد که آریستاگوراس در واقع شورش بکنه، قیام بکنه بر ضد دولت مرکزی ایران در سال 499 پیش از میلاد. خب آریستاگوراس اول به اسپارت میره برای اینکه کمک بگیره از شاه اسپارت برای مبارزه با ایرانیان، ولی پاسخ نمیگیره و در واقع کمکی دریافت نمیکنه و به آتن میره. این بار آتنی که دیگه دموکراسی در اون هست و یک فرد حاکم نیست برخلاف اسپارت، و هرودوت میگه که از این ماجرا متوجه میشیم که فریب دادن یک گروه مثل آتنی ها خیلی راحت تر از فریب دادن یک فرد یعنی شاه اسپارت هست. خب آتنی ها با اینکه در بین خودشون هم اختلاف دارند بالاخره در اینکه با ایرانیان مقابله بکنند یا نه، ولی اونهایی که موافق جنگ با ایران هستند موفق میشن که در واقع بقیه رو قانع بکنند و 20 کشتی به کمک آریستاگوراس به شهر میلتوس و به آسیای صغیر رهسپار میشن و خب آریستاگوراس به کمک آتنی ها تصمیم میگیره که به سوی سارد، پایتخت یا مرکز ساتراپی لیدی، حمله بکنه. خب یونانی ها شهر سارد رو تصرف میکنن، آتش میزنند، ولی ارگ مرکزی که ارتفرنه برادر داریوش در اون هست در واقع سقوط نمیکنه، تسلیم نمیشن و نیروهای کمکی ایرانی از شهرهای دیگه میرسن و در واقع یونانیان رو عقب میرونن از سارد. ولی خب خسارت زیادی به شهر سارد وارد میشه در سال 498 پیش از میلاد که یافته های باستانشناسی هم نشون میده اون آتش سوزی بزرگ رو در اون سال. خب همچنان چند شهر یونانی نشین در آسیای صغیر که به میلتوس پیوستند در شورش بر علیه ایرانی ها به تاخت و تاز ادامه میدن، ولی دیگه اون پیروزی اولیه رو که در شهر سارد داشتن به دست نمیارن و آتنی ها هم که کمک خودشون رو بی نتیجه میبینند نیروهای خودشون رو عقب میکشن و در واقع آریستاگوراس و یونانی های آسیای صغیر تنها میمونن و خب این باعث میشه که در نقطه ضعف قرار بگیرن. نیروهای ایرانی پیشروی میکنن و در سال 496 پیش از میلاد جزیره قبرس رو هم که در دست شورشیان بود دوباره تصرف میکنن. هیستاوس که در واقع پدرزن آریستاگوراس هست و ساتراپ پیشین میلتوس که در شهر شوش تحت نظر بوده، از داریوش میخواد که او رو بفرسته به سارد و آسیای صغیر تا او بتونه آرام بکنه این شورش ها رو. هیستاوس به سارد میره ولی نمیتونه از پس آرام کردن شورش بر بیاد و خودش هم به شورشیان میپیونده. از سارد به میلتوس میره ولی از اونجا هم در واقع ناگزیر میشه که فرار بکنه و سرانجام در سال 494 پیش از میلاد و در پایان سرکوب شورش یونانیان او هم کشته میشه. شورش یونانیان آسیای صغیر 5 سال ادامه داشت، از سال 499 تا 494 پیش از میلاد و خب خرابی ها و ویرانی های زیادی رو بر جای گذاشت در شهرهای مختلف و شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر، ولی سرانجام اونها تسلیم میشن، شکست میخورن و باز هم در واقع مطیع شاهنشاه ایران میشن. ولی یک دستاوردی داشت این قیام 5 ساله یونانی ها برای سرزمین اصلی یونان و اون اینه که اونها متوجه شدند توانایی مقابله دارند با ایرانی ها اگر کمی متحدتر باشند یا در واقع فرمانده نظامی واحدی داشته باشند، بتونن این دولت شهرها با هم همدست بشند، میتونن مقابله کنند در برابر ایران. و نکته دیگه این که لشکرکشی داریوش به سرزمین اصلی یونان رو 10 سالی دست کم عقب میاندازه این شورش ها. اگر این شورش اتفاق نمیافتاد شاید داریوش در همون سالهای 498 یا 97 به سرزمین اصلی یونان لشکرکشی میکرد، ولی این شورش ها باعث شد که نیروهای نظامی ایران در آسیای صغیر سرگرم سرکوب این شورش ها بشند و فعلا از دستاندازی به سرزمین اصلی یونان چشم پوشی بکنند. 494 پیش از میلاد این شورش ها تمام میشه و در واقع آرام میگیرند همه یونانیان و داریوش تصمیم میگیره که در واقع تجدید نظر بکنه در اداره سرزمین های یونانی نشین در آسیای صغیر. او داماد خودش مردونیه رو میفرسته به سارد برای اینکه اصلاحاتی در امور مالیاتی انجام بده و حتی امور قضایی یعنی دادگاه ها و شکایات رو به گونه ای تنظیم بکنه که رضایت و خوشنودی یونانیان رو در پی داشته باشه و این کار رو انجام میده برای اینکه در لشکرکشی ایرانیان به سرزمین اصلی یونان در واقع این مهاجرنشینان یونانی متحد ایران باشن و دیگه دوباره دست به شورش نزنن. مردونیه حتی در برخی از شهرهای آسیای صغیر حکومت جباری یا اشرافی رو برمی اندازه و حکومت دموکراسی رو برقرار میکنه برای اینکه رضایت برخی از یونانیان که خواستار حکومت دموکراسی و شورایی هستن رو هم رضایتشون رو برآورده بکنه و این اتفاق میفته در یکی دوتا از شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر و حکومت شورایی یا دموکراسی اونجا برقرار میشه به جای حکومت جباران یا اشرافیگری. همچنین مردونیه داماد داریوش مأمور میشه که به تراکیه و مقدونیه بره برای آرام کردن اونها، چرا که اونها هم پس از شورش ایونی های آسیای صغیر اونها هم در واقع ادعای استقلال و جدایی کرده بودن. خب مردونیه به اونجا میره، اونجا رو آروم میکنه، ولی نیروی دریاییش و کشتیهاش در دریا دچار طوفان میشه و در کوه آتوس در واقع از بین میرن و خود مردونیه هم زخمی میشه. به نظر میاد که داریوش تصمیم داشته همین داماد خودش مردونیه رو به عنوان فرمانده سپاه بفرسته برای تصرف یونان و آتن از طریق تراکیه و مقدونیه. خب با این اتفاقی که میفته برای مردونیه و ناوگان ایران، خب قاعدتا لشکرکشی به آتن ناکام میمونه و باید به عقب بیفته. احتمالاً داریوش تصمیم داشته که از شمال وارد یونان بشه، از همین تراکیه و مقدونیه و شاید به فرماندهی مردونیه، ولی با این اتفاقی که میفته و ناوگان ایرانی در طوفان نابود میشه و خود مردونیه هم زخمی میشه، خب این برنامه در واقع لغو میشه و تصمیم میگیرند ایرانیان که از شرق وارد یونان بشن. گزارش های اصلی تاریخ پژوهان درباره این شورش یونانیان در آسیای صغیر خب باز تاریخ هرودوت هست و اقراهای هرودوت در واقع در این بخش از تاریخش هم آشکاره. از جمله میگه که تعداد کشتی های مردونیه که در طوفان نابود شد 600 فروند بوده و 20,000 ایرانی در واقع کشته شدند، که خب این عدد و رقم ها خیلی بیش از واقعیت به نظر میاد. در هر صورت لشکرکشی به سرزمین اصلی یونان و دولت شهر آتن که حامی اصلی شورش مهاجران یونانی در آسیای صغیر بوده در برنامه داریوش قرار میگیره و هرودوت میگه که داریوش یکی از خدمتکاران خودش رو مأمور کرده بود که هر روز هنگام صرف نهار یادآوری بکنه به داریوش که آتن رو فراموش نکن. و در واقع اون انتقام گرفتن از دولت شهر آتن فراموش نشه در برنامه های داریوش، که خب لشکرکشی ایرانیان به آتن رو اجازه بدید که در گفتار سپسین بررسی بکنیم. پیروز و تندرست باشی.
به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه بعدی و درود دیگر بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجهی که برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو مبذول می‌دارید. از شما عزیزان سپاسگزاریم و دعوت می‌کنیم به ادامه برنامه‌ها توجه بفرمایید.
های عشق تو میمانم سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوانم.
این مردمان سرزمین من عشق و ایمان را با صبر و ایستادگی در گوش همگان فریاد زدند.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
ما یه جمهوری الان به دستمون آمده، این هم با جدیت ماها نبوده، خدا هم چه کاری کرد؟ اون که مقلب قلوب است خداست. کی میتونه سر تا سر کشور را از اون بچه کوچولایی که زبان تازه در آوردن اون پیرمردایی که روی تخت خواب خوابیدند، اینا را یک دل و یک جهت برای اسلام بسیج کند.
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن،
FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ای، چه خطرها کرده ای. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ای، دلها خورده ای. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ای، رنج برای بویدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای. ما برای نوشیدن جورابه های کبی چه خطرها کرده این چه خطرها کرده این ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده این خون دلها خورده این ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم رنج دوران برده ایم.
شب خوبی رو براتون آرزو میکنیم، همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. بی نهایت سپاسگزاریم که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. همچنان هم استنا میکنم با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد بکنید، پیشنهاد بدین تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنند. با این شماره ها و نشانه ها میتونید این ارتباط رو برقرار کنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. به ساعت 1 بامداد نزدیک میشیم. ممنون از اینکه برنامه های ما رو میشنوید و امیدوار هستم که مورد پسندتون واقع بشه.
صدای توست که برمی زند ز سینه من، کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
با توجه به استقبال پرشور از دومین دوره جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، مهلت ارسال اثر به این جشنواره تمدید شد. تا 10 بهمن ماه 1401 فرصت دارید با مراجعه به تارنمای این جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir آثار خود را ارسال نمایید. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
و اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه بفرمایید با موضوع حق و ناس.
گفتم
نفوذ حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
جالبه، یه جا نوشته بود که شهر زیبا یافتنی نیست بلکه ساختنی است.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
ما باید بسازیم شهرمون رو، ما باید مدینه فاضله رو ایجاد بکنیم. میتونیم. چطور بعضی از مردمان کشورهای دیگر رو مثال میزنیم، اما انصافا نسبت به عمل کرده خودمون دقت بکنیم. ما میتونیم به جایی برسیم که انشاءالله زندگیمون زندگی با آسایش و با آرامشی باشه، به شرطی که حق و ناس رو رعایت بکنیم. آماده اید؟ یکی از حقوق مهم رو میخوام بگم و متاسفانه اگر در جامعه این حق رعایت نشه باید فاتحه این جامعه خوانده بشه. یکی از حقوقی که خیلی مهمه بحث صداقته. افراد با هم صادق باشن. تو خانواده زن و شوهر با هم صادق باشن. کاسبی با مشتریان خودش صادق باشه. مسئولی با زیردستان خودش صادق باشه. امان از دروغ. دروغ جامعه رو خشک میکنه، بیبار میکنه و جامعه رو میسوزونه. روایت داریم که از امام کاظم علیه السلام هست که فرمودند خردمند دروغ نمیگوید، ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هواه، اگرچه میل او در آن باشد. یعنی میخواد دروغ بگه، میگه آقا الان من دروغ بگم به نفعمه، ولی آدم عاقل دروغ نمیگه. پس یکی از حقوق خیلی مهم که باید هممون رعایت بکنیم بحث صداقت در زندگی است، صداقت در جامعه است. انشالله بتونیم هممون صادق باشیم و با صداقت زندگی بکنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
در ساعت 3 بامداد از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه ارغنون از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.